خط اول.
مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام یگانه دادار هستی بخش و با عرض سلام، ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش، برنامه خط اول. امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 شمسی برابر با 22 ذی القعده 1447 قمری و 10 ماه می 2026 میلادی است. با خط اول همراه باشید.
دکه مطبوعات.
ابرار ورزشی. فلیک در اوج آسمان، هم رئال را بردند هم جام را. وعده جدید تاج. لیگ باید به پایان برسد. ایران ورزشی. برای نبرد آماده ایم. قربان علی پور. قلعه‌نویی از شرایط روحی و جسمی بازیکنان رضایت دارد. مرموزترین لباس یوزها. کیت 2026 به زودی رونمایی می شود. ابطال مجوز دو باشگاه لیگ برتری. استقلال، تراکتور و سپاهان در راه آسیا. مأموریت مهم مدیران استقلال برای حفظ ستاره ها آدان، آسانی و منیر باید بمانند. خبر ورزشی. دردسر بزرگ پرسپولیس. 7 بازیکن اصلی نیستند. شاید قسمار هم نیاید. افشای یک راز عجیب پس از 21 سال. چینی ها رختکن تیم برانکو را شنود می کردند. روبرتو باجو. به مادرم گفتم اگر دوستم داری مرا بکش. گل. مانیکونه در مسیر ویلموتس. گره کور لیگ. اکبرپور میتوان خلأ قلی‌زاده را جبران کرد. خط اول. این برنامه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما می شود.
مروری بر سایت ها و روزنامه های خارجی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض میکنم. این گزارش هستی فوتبال آژاکس آمستردام هلند. آغاز میکنم که یودی کرویف، پسر یوهان کرویف فقید که در حال حاضر مدیر ورزشی باشگاه آژاکس آمستردام، در گفتگو با تارنمای هلندی آجملین داچ بلاد مدعی شده بزرگترین تصمیم در تاریخ باشگاه آژاکس تابستان آتی اتخاذ خواهد شد و بین 15 تا 17 بازیکن از این تیم کنار میرن تا باشگاه با ساختاری جدید در فصل آینده شکل بگیره. یوری کرایوف مدعی شده این طرح فقط به جنبه‌های فنی محدود نمیشه، بلکه ابعاد اقتصادی رو هم شامل میشه. باشگاه آژاکس امیدواره با فروش تعداد زیادی از بازیکنان به منابع مالی تازه دست پیدا کنه تا بودجه باشگاه تقویت بشه. از فوتبال انگلیس و رقابت‌های لیگ برتر بشنوید که روزنامه سان با اشاره به برد 1-0 آرسنال مقابل وست‌هم یونایتد به رقابت نزدیک تیم‌های آرسنال و منچستر سیتی برای کسب عنوان قهرمانی اشاره کرده. در حال حاضر آرسنال با 79 امتیاز از 36 مسابقه در مکان اول و منچستر سیتی با 74 امتیاز از 35 بازی در رتبه دوم قرار داره. بازی عقب افتاده سیتیزن‌ها برابر کریستال پالاس روز چهارشنبه انجام میشه. اما در دو هفته پایانی فصل آرسنال به مصاف برنلی و کریستال پالاس خواهد رفت و منچستر سیتی با بورنموث و آستون ویلا جدال میکنه. از فوتبال انگلیس این مطلب رو هم از روزنامه گاردین بشنوید که ممکنه ژابی آلونسو سرمربی اسپانیایی که تجربه ناموفقی رو در این فصل در تیم رئال مادرید پشت سر گذاشت هدایت تیم چلسی رو بر عهده بگیره. در همین خصوص فابریزیو رومانو خبرنگار مطلع در حوزه نقل و انتقالات ادعا کرده هنوز توافقهای اولیه بین باشگاه چلسی و ژابی آلونسو صورت نگرفته. از بازی جذاب دیشب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید بشنوید که روزنامه الماندو دیپورتیو نوشته رافینیا با حضور در ترکیب بارسلونا به حد نصاب 13 بازی مقابل رئال مادرید رسید. او حد نصاب 9 برد و 4 شکست و برابر رئال مادرید به ثبت رسانده. از بازی دیشب این مطلب رو هم از روزنامه اسپورت کاتالونیا تقدیمتون میکنم که این روزنامه مدعی شده درآمد بلیت فروشی بازی دیشب ال کلاسیکو بین 13 تا 15 میلیون یورو بوده. به نوشته این روزنامه بلیت های عادی این بازی بین 499 تا 799 یورو به فروش رفته، اما بلیت های جایگاه ویژه از 10 تا 12 هزار یورو در اختیار علاقه‌مندان فوتبال قرار گرفته. حد نصابی که از نگاه روزنامه اسپورت کاتالونیا تاریخی و به یاد ماندنی است، چرا که این برد با قهرمانی بارسلونا در رقابت این فصل لالیگا همراه شد. از فوتبال فرانسه بشنوید که در رقابت دسته دوم باشگاه‌های این کشور روز قبل دیدار تیم‌های لومان و باستیا به جنجال کشیده شد. برمیشه روزنامه اکیپ در حالی که لومان 2-0 جلو بود، پرتاب مواد آتش‌سا از سوی طرفداران باستیا باعث توقف بازی و درگیری بین بازیکنان شد. با این حال علی‌رغم نیمه تمام ماندن این مسابقه با فرض برد لومان، این تیم بعد از 16 سال دوباره به رقابت دسته اول باشگاه فرانسه باز خواهد گشت، باشگاهی که تیبو کورتوا و نوواک جوکوویچ از سهامداران شاخص اون هستند. آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی پارا هاکی روی یخ تقدیمتون میکنم که به نوشته خبرگزاری دپای آلمان اسپانیا هم به جمع کشورهای فعال در رشته پارا هاکی روی یخ پیوست. به نوشته خبرگزاری دپای در حال حاضر 18 کشور در رشته پارا هاکی روی یخ در عرصه ملی حضور دارن و این ورزش همچنان در حال گسترشه. به تازگی مجارستان میزبان یک رویداد دوستانه بود که تیم‌های اتریش و اسلوواکی در اون مسابقات به میدان رفتن. ضمن اینکه در ماه جاری میلادی هم اولین اردوی تیم‌های ملی پارا هاکی روی یخ برزیل و مکزیک برپا شد. شنوندگان محترم، از توجه شما به این بخش از برنامه خط اول سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، از برنامه خط اول شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. از دیماه سال 1404 دوره 4 ساله ریاست فدراسیون تکواندو برای هادی سایی قهرمان ملی به پایان رسید. برای انتخابات 10 نفر در واقع انتخاب شدند: فریبرز عسگری، یوسف کرمی، علی نوری، سید حسن زاهدی، احمد لاریجانی و حسین حسینزاده. 6 کاندیدایی بودند که امروز قبل از انتخابات انصراف دادند و در نهایت هادی سایی رئیس پیشین فدراسیون و اسقر رحیمی دبیرکل پیشین فدراسیون که از ابتدا هم مشخص بود دو کاندیدای اصلی هستند، رقابت بین اونهاست، برنامه‌های خود را اعلام کردند و در نهایت آنگونه که مشخص شد از ترکیب 53 عضو مجمع هادی سایی با 39 رأی به عنوان رئیس فدراسیون برای 4 سال آینده انتخاب شد. هفته گذشته هم هادی سایی یک سمت آسیایی رو به دست آورده بود. جناب هادی سایی، عرض ادب احترام، تبریک به خاطر هر دو موفقیت و هر دو سمت.
سلام عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنون، مرسی از لطف شما. سلامت باشین.
همیشه انتخابات ها با حواشی همراه هست. من دلم میخواد شما برامون صحبت بکنید، بفرمایید که چه خبر بود، چگونه بود و به هر حال برنامه های شما چیه برای آینده، برای 4 سال پیش رو.
خدمت عرض کنم، خدا رو شکر حالا انتخابات فدراسیون تکواندو زیاد حواشی نداشت و خب حالا تقریبا میشه گفت رقابت بین دو کاندیدا بود و خب لطف و محبت و اعتماد مجمع فدراسیون تکواندو، خب بنده تونستم رأی اعتماد رو به دست بیارم و به عنوان رئیس فدراسیون در خدمت خانواده بزرگ تکواندو باشم. و خب همونطور که میدونین با توجه به افتخاراتی که در 4 سال گذشته به دست آوردیم، مطمئنا کارمون خیلی سخته و باید بیشتر تلاش کنیم، چندین برابر تلاش بیشتری داشته باشیم تا بتونیم که انشالله افتخارات گذشتهمون رو تکرار بکنیم و رنگ و روی مدال‌ها و تعداد مدال‌هایی که به دست آوردیم رو بیشتر بکنیم
انشالله. خب بعضی ها گفتن آقا دست فرمان سایی تا سال 409 هم تغییر نخواهد کرد، همون دست فرمان سابق هست و این برای عده نوید بخشه، برای عده شاید خوشایند نباشه، اما آنچه که مشخص هست تأثیر حضور شما در سمت آسیاییتون که خواهش میکنم عنوان دقیقش رو خودتون بفرمایید چیه و جایگاه تکواندو ایران در آسیا و جهان چگونه خواهد بود؟
خدمت میکنم، در گذشته من عضو هیئت اجرایی فدراسیون آسیا بودم و هستم و
بله،
سمت جدیدی که تونستم برای کشور عزیزمون به دست بیارم عنوان نایب رئیسی کمیته فنی قاره آسیا بود و در کنارش هم رئیس آکادمی المپیک آسیا هم هستم و خب مطمئنن تلاش میکنم که تو این جایگاهی که دارم به تکواندو هم آسیا و هم تکواندو کشورمون کمک بکنم و چرا که داشتن کرسی ها بالاخره میتونه تأثیر گذار باشه برای حضور بهتر کشور عزیزم.
بله، براتون آرزو موفقیت میکنم آقای سایی. سپاسگزاری که در این ارتباط شرکت کردید.
خیلی لطف کردین، آرزو موفقیت دارم برای شما و همه شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم و خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، یک خبر هم برای عرض کنم خدمتون، جام ملت‌های آسیا دارم که تقدیمتون میکنم. برای خروج از سایه جام جهانی، جام ملت‌های آسیا 1 سال تعویق شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به تعویق 1 ساله رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2031 و 2035 برای هماهنگی تقویم آسیایی با سایر قاره‌ها گرفتند. رسانه‌های مختلف که اخبار فوتبال آسیا رو پوشش میدند خبر دادند که پس از درخواست فیفا از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تعویق رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در 2 دوره 2031 و 2035 AFC تصمیم گرفته که با این درخواست موافقت کرده و این رقابت‌ها را با 1 سال تأخیر برگزار کند تا این تورنمنت از زیر سایه جام جهانی فوتبال خارج شود. طبق برنامه قبلی پس از برگزاری جام ملت‌های عربستان دوره‌های بعدی قرار بود در سال‌های 2031 و 2035 برگزار شوند، اما حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته این مسابقات را 1 سال عقب بیاندازد تا تقویم جام ملت‌های آسیا با سایر قاره‌ها هماهنگ شود. به این ترتیب تورنمنت‌های بعدی احتمالاً در سال‌های 2032 و 2036 برگزار خواهند شد. وینسور جان دبیرکل AFC در بیانیه‌ای اعلام کرد این تغییر روند میزبانی مسابقات را تحت تأثیر قرار داده و به همین دلیل فرایند فعلی انتخاب میزبان جام ملت‌های آسیا متوقف شده تا از ابهام در برنامه‌ریزی‌های به وجود آمده جلوگیری شود.
پیگیری خبر.
در این برنامه در خدمت یکی از پیشگامان فوتسال بانوان هستیم، سرکار خانم شهرزاد مظفر که یکی از پیشگامان این عرصه بوده، سالها به عنوان مربی تیم ملی و یکی از مربی های لژیونر کشورمون. خانم مظفر، عرض ادب، احترام و سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و ممنون از اینکه منو دعوت کردید در برنامه.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمت سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورم هستم.
محبت دارید.
از اردوی تیم ملی چه خبر خانم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما در راستای اون تغییر نسلی که قول داده بودیم در تیم ملی انجام بدیم، همچنان در همون مسیر داریم حرکت میکنیم. ما در سال گذشته در بهمن ماه 3 اردو برگزار کردیم که مجموعاً 72 تا بازیکن زیر 19 سال که همگی در مسابقات زیر 19 سال سال گذشته شرکت کرده بودن رو رصد کردیم. از مجموع 72 تا 24 نفر رو انتخاب کردیم. بنای ما این بود که در اسفند و فروردین هم اردوهای استعدادیابی ما ادامه پیدا کنه که با توجه به شرایطی که پیش اومد اونها لغو شد، اما الان که داریم مجددا اردوها رو شروع میکنیم، ما 2 اردو 3 روزه داریم که 3 روز اولش اختصاص داره به 25 تا بازیکن از مسابقات که در مسابقات لیگ 1 کشور شرکت کردن که همگی برای بار اول هست که به تیم ملی دعوت میشن، و 3 روز دوم هم مربوط هست به 25 بازیکن از لیگ برتر که اونها هم باز برای اولین بار هست که دارن در تیم ملی شرکت میکنن در اردوهای تیم ملی. ملاک اول ما برای این بازیکنها سن بوده، با توجه به این که میخواییم واقعا میانگین سنی تیم ملی رو اصلاح بکنیم، و اکثر این بازیکنها زیر 22-23 سال هستن و همگی هم برای بار اول هست که به تیم ملی دعوت میشن، و با این 50 نفری که در این اردو میبینیم مجموعا ما 122 بازیکنه خیلی جوان رو توی این 2-3 ماه در واقع به تیم ملی دعوت کردیم و دیدیم. این روند ادامه خواهد داشت. ما با مربی ها در سراسر کشور، شهرها، حتی روستاها در تماس هستیم، چون ما چیزی که در دسترس ما هست رده های مختلف لیگ که ما همه رو در سال گذشته رصد کردیم، از زیر 19 سال، مناطق، دسته 2، دسته 1 و لیگ برتر. ولی به هر حال مطمئنم که بازیکنایی هستن که بنا به دلایل در این رده ها هم حضور، امکان حضور نداشتن و ما نمیخوایم حتی از اونم غافل بشیم. من یه نکته هم خدمتتون عرض کنم که ما آخر خرداد ماه که مسابقات کافا رو داریم، واقعا میخوام بگم انقدر این مسئله استعدادیابی و اصلاح نسل و تغییر نسل در تیم ملی برای ما اهمیت داشت که ما با وجود زمان کمی که تا کافا داریم، ولی این اردو رو اختصاص دادیم بازم به نفرات جدید، در حالی که میتونستیم که یکی از اردوهایی باشه که برای آماده سازی تیم اصلیمون در که میخواد به کافا اعزام شه ازش استفاده کنیم، ولی باز ترجیح دادیم که نفرات جدید رو ببینیم. و بعدن هم 3 اردو داریم در خرداد ماه که انشالله برای کافا آماده بشیم. همینجا میخوام بگم که این روند ادامه خواهد داشت. ما به همینجا هم در واقع بسنده نمی کنیم و در طول سال هر موقع که شرایط تقویم مسابقات به ما اجازه بده، ما از نفرات جدید مجددا دعوت میکنیم و انقدر این کار رو انجام میدیم تا بتونیم حداقل دوباره برای 10 سال آینده یه بانک اطلاعاتی از بازیکنهای جوانی بسازیم که بتونن آینده یه تیم ملی رو تضمین کنن.
من میدونم شما مربی بسیار خوششانس و خوش اقبالی هستید. دلیلش هم این هست که حضرت عالی رو به عنوان معمار فوتسال زنان کویت هم میشناسند. استعدادیابی در ایران و کویت قطعا بسیار با هم متفاوته و میدونم که شما قدر این نعمتی رو که در ایران دارید میدونید. میتونید یه خیلی کوتاه و مختصر دو تا کشور رو با هم مقایسه کنید از نظر فوتسالی؟
خیلی نکته جالبی فرمودین، چون این واقعا در همون ابتدای حضورم در کشور کویت اولین چیزی که ذهن منو مشغول کرد همین در واقع تفاوت منابع انسانی و استعدادهای درخشانی بود که در ایران هست و این تفاوت و چقدر کار در اونجا برای ما سخت بود، دقیقا به همین دلیل که بسیار دستمون خالی بود با منابع محدودی که وجود داشت. و من تازه واقعا اونجا از نزدیک درک کردم که ما چه گنجی رو داریم که شاید واقعا درست قدرش هم نمیدونیم، ولی خب اون تجربه باعث شد که من الان که برگشتم ایران دیگه به اندازه کافی قدر این چشمه لایزال رو بدونم.
بله.
و واقعا دلم میخواد که از همه نیروهای بالقوه‌ای که وجود داره استفاده بکنیم. همین الانش که ما این بازیکن‌ها رو دعوت کردیم واقعا انقدر فیدبک‌های مثبت گرفتیم از طرف مربی‌ها، از طرف خانواده‌ها و از طرف خود بازیکن‌ها که خیلی از ما تشکر میکنن که به هر حال ما اینا رو داریم میبینیم. من خودم هم به هر حال بازیکن بودم و میفهمم که چقدر برای بازیکن اهمیت داره که تلاشش دیده بشه و ارزش گذاشته بشه و داریم سعی میکنیم که واقعا این کار رو انجام بدیم و میدونم هم که کار آسونی نیست. میدونم به هر حال ممکنه نتایج تیم ملی رو تحت تاثیر قرار بده و هر حال ممکنه که یه مقدار در روند آماده سازی ما خلل ایجاد بکنه، ولی من تصمیمم رو گرفتم که این وظیفه و این دینی که دارم رو ادا بکنم.
سپاسگزارم از شهرزاد مظفر، سرمربی محترم تیم ملی فوتسال بانوان که همیشه هم پاسخ گفت.
پیگیری خبر.
روز گذشته شاهد برگزاری مراسم رونمایی از یک کتاب بودیم. کتابی به عنوان ما شاهین بودیم، ما مردم بودیم، نوشته مصطفی زمانی نیا که اختصاص داشت به خاطرات جعفر اشرف کاشانی و اتفاق کم نظیر، اگر نگیم که بی سابقه، در کتابخانه ملی رخ داد. گفتگوهایی انجام شده که تقدیم حضورتون میکنم. در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، ریاست محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستیم. مراسم رونمایی از کتاب ما شاهین بودیم، ما مردم بودیم، که اختصاص به خاطرات شفاهی شادروان جعفر کاشانی، پیشکسوت ارزنده فوتبال شاهین و تیم ملی ایران داشت، میزبان این برنامه جناب آقای دکتر امیرخانی بودند. عرض ادب و احترام. خوشحالیم که بالاخره یک کتاب ورزشی هم به کتابخانه ملی راه پیدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خیلی ممنونم از توجه شما و رادیو ورزش نسبت به این رویداد. شاید به نسبت حوزه تاریخ و ادبیات اینا یه مقداری تاریخ ورزش و مباحث ورزشی، نه اینکه نباشه، ولی شاید کم رنگ تر بوده، حداقل در کشور ما این نیاز به توجه بیشتری داره. خوشحالی که امروز یکی از پیشکسوتان خوشنام ورزش فوتبال، یعنی مرحوم جعفر کاشانی، از خاطراتش اونجا رونمایی شد. به هر حال همونطوری که در برنامه دیدید، نه فقط خاطرات ورزشی صفر، بلکه خب با توجه به حضور ایشون در سطح جامعه، در سطح محله، در فعالیت‌های اجتماعی، حتی در ساخت مسجد، که خب اینا شاید جالب باشه، دان تا کتابا نخونید متوجه نمیشه. خاطرات خوبی از ایشون هست، خدمت ایشون در دستگاه دیپلماسی کشور در وزارت خارجه و همینطور کارهای مدیریتی ایشون که در عرصه ورزش، در باشگاه پرسپولیس، در باشگاه شاهین و در جای دیگه داشتن، خب اینا بسیار مهمه و میطلبه که همینطور که یک از سخنانان برنامه اشاره کرد، متخصصین و تاریخ پژوهان مقوله تاریخ اجتماعی رو با رویکرد تاریخ ورزشی و به ویژه ارزش پرطرفدار فوتبال جدی‌تر بگیرن.
دلم می‌خواست این نگاه ضرورت توجه اندیشمندان به ورزش که حالا در عرصه‌های مختلف میتونه تأثیرگذار و فرهنگ ساز باشه رو از زمان شما هم جویا بشید.
ببینید، الان ورزش دیگه یک سرگرمی نیست، هم یک بیزینس، یک اقتصاد، فرهنگ ساز، مایه غرور ملی، بحث سلامتی جامعه و و تمام این مسائل. به الان ورزش یکی از جنبه‌های مهمه زندگی مردم جهان قرار داده. طبیعی پرداختن به جنبه‌های مختلفش از جمله تاریخش میتونه هم جذاب باشه، هم گوشه‌ای از تاریخ رو بیان کنه. همونطوری که دیدیم سخنرانان اشاره کردن به دخالت‌ها و زورگویی‌هایی که رژیم پهلوی نسبت به مرحوم کاشانی داشته، نسبت به ورزشکارا داشته، نسبت به باشگاه شاهین داشته، و به هر حال حقایق تاریخی که از لابلای این گفته‌ها، این اسناد و این خاطرات در میاد.
جناب دکتر سید علی نظری، معاونت پارلمانی وزیر ورزش و جوانان، در مراسم رونمایی ما شاهین بودیم، ما مردم بودیم، حضور به هم رسوندن. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در راستای تکریم بزرگان و نخبگان جامعه امروز به همت جناب آقای دکتر تفرشی، رونمایی از کتاب زندگی نامه آقای جعفر کاشی از دیپلمات‌های ورزشکار در کشور بودیم که توفیق حضور پیدا کردیم. پیامبر اکرم می‌فرماید وقت رو که بار کم به بزرگانتون احترام بذارید. این احترام گذاشتن باعث میشه که آیندگان هم به ماها احترام بذارن. و بحث کتاب و کتابخوانی که امروز متأسفانه در جامعه رو به محاق هست، با این جور حرکت‌ها، با این گونه رفتارها قطعا شاید به گذشته بر نگردد، اما کمک میکند که بحث کتاب و کتابخانه در جامعه ما رونق مجددی داشته باشد و این گونه کتابها به خصوص که در خصوص زندگی بزرگان رشته های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی هست، باعث الگوسازی برای جوانان میشه. بسیار از افرادی هستند که با خواندن یک کتاب زندگی نامه زندگیشون عوض شده و حضور در این مراسم هم از طرف وزارت ورزش و جوانان به نوعی تایید و تاکید بر این که ما فیلم، کتاب یا سرگذشت‌نامه ای از بزرگانمون داشته باشیم، وزارت ورزش هم حمایت میکنه، هم کمک میکنه، هم خواستار این موضوع هست که این گونه کارها ادامه پیدا کنه.
آرش اسدی، عرض ادب، احترام و سلام. همکار خوبم، بفرمایید.
به نام خدا، امیرجان خواجه قباد. سلام، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. بریم سراغ حواشی ورزش ایران و جهان. ابتدا از توافق نهایی جوزه مورینیو و رئال صحبت بکنیم. بر اساس آخرین خبرهایی که منتشر شده، مورینیو و رئال مادرید بر سر قراردادی 3 ساله به توافق رسیدن. گفته میشه این همکاری در پایان فصل قرار هست رسانه‌ای بشه. یک خبر از لواندوفسکی و یوونتوس، فابریزیو رومانو گفته که باشگاه یوونتوس با توجه به سن و سال و هزینه انتقال لواندوفسکی علاقه به جذب این بازیکن نداره، زمینه که باشگاه میلان هم در مورد این مهاجم کهنه‌کار اختلاف نظر وجود داره. برخی علاقمندان که این بازیکن رو بگیرن، برخی هم میگن آقا با توجه به سن و سالش و انتقال هزینه این بازیکن که خارج از بودجه فعلی باشگاه هست، هیچ تمایلی به همکاری با لواندوفسکی نداریم و ابتلای یک نفر در آمریکا به ویروس هانتا در فاصله ویروس مانده تا جام جهانی وزارت بهداشت آمریکا از ابتلای یک شهروند آمریکایی به ویروس هانتا خبر داده تا نگرانی برای تماشاگران و تیم‌ها ایجاد بشه. شیوع این بیماری به تازگی از یک کشتی هلندی شروع شد که 5 مورد ابتلا از جمله 3 مورد مرگ تایید شده در خصوص این ویروس. همینجا
تشکر می‌کنم از شما و سپاسگزارم و خدا نگهدارت. نقبی بر چند خبر. بنیامین فرجی در خصوص دلیل بازگشت خود از کمپ تمرینی ژاپن گفت: ذهنیتم این بود تا در کنار خانواده باشم و مدتی هرچند کوتاه را با آنها بگذرانم. حالا تمرینات را در ایران دنبال می‌کنم و به لحاظ روحی روانی نیازهایم با دیدن اعضای خانواده‌ام برطرف شده. من 3 ماه در ژاپن حضور داشتم و دلتنگ خانواده‌ام شده بودم. حالا زیر نظر پدرم رضا فرجی تمرینات را دنبال می‌کنم. او در خصوص حضورش در بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک جوانان داکار عنوان کرد: در جریان بازی‌های آسیایی نیستم و نمی‌دانم فدراسیون مسابقات انتخابی را برای ملی پوشان می‌گذارد یا تصمیم دیگری می‌گیرد. آبان امسال در المپیک جوانان داکار حضور خواهم یافت و حداکثر تلاشم را می‌کنم تا بهترین مدال را در رده سنی زیر 18 سال کسب کنم. خط اول عرضه کننده بهترین و اولین خبرهای ورزش ایران و جهان از رادیو ورزش.
موج شما.
اما در موج شما، امشب ساعت 22:30 تاتنهام لیدز یونایتد. شنوندگان گرامی، وقت برنامه خط اول در این لحظه به پایان رسید. به امید بهترین خبرها که از همین خط اول تقدیم حضور شما کنیم. تا درود دیگر، صمیمانه بدرود.
Thank you.